تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. پیام های شما نظریات خودتان است. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت، 5:30 عصر به وقت کابل شد. تا لحظات دیگر مهمان آزادی آماده نشر خواهد بود. اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم. جبهه موسوم به آزادی افغانستان که مخالف مسلح طالبان است، کشته شدن اکمل امیر یکی از فرماندهان ارشد این جبهه را تایید کرده. این جبهه امروز با نشر اعلامیه گفته که اکمل امیر 6 روز پیش در جریان درگیری با طالبان در سالنگ جنوبی کشته شده. یک مقام طالبان گفته که کودکی که در چای در شهر ترینکورت مرکز ولایت اروزگان افتاده بود جان باخت. این کودک صبح امروز در منطقه دشت چرمگر در چای تقریبا 100 متری افتاده بود. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان میگوید که این اداره متعهد است که به امداد رسانی به میلیون ها فرد نیازمند در افغانستان ادامه بدهد. گزارش ها می رسانند که درگیری در سودان بین گروه شبه نظامی و اردو برای دومین روز ادامه یافت. یک سازمان طبی مدد رسان گفته که در درگیری که دیروز آغاز شد حداقل 56 غیر نظامی در خرطوم پایتخت سودان کشته و نزدیک به 600 تن دیگر زخمی شدند. و انتظار می رود که فیصل مقداد وزیر خارجه سوریه در سفر رسمی فردا به تونس برود.
مهمان آزادی.
شنوندگان محترم، این بار مهمان برنامه آزادی دکتر محمد حسین جعفری قندوزی، رئیس شورای عالی علمای امامه افغانستان هستند که ایشان از دانشگاه بین‌المللی المصطفی در رشته فقه قضایی و علوم دینی اسناد دکترای خود را به دست آوردند و همچنان ایشان سالهای متمادی در رشته فقه قضایی و علوم دینی حوزه‌ای را هم در حوزه علمیه مشهد گذراندند. خلاصه مطلب، تقریبا تمام عمر خود را در تحصیلات در رشته فقه قضایی و علوم دینی سپری نمودند که فعلا صاحب 3-4 تا مدرسه دینی و حوزه دینی علمیه و مکاتب خصوصی می باشند. من هم مثل همیشه در قدم اول از ایشان خواستم تا خود را به شنونده های محترم رادیو آزادی معرفی نمایند که چنین جواب را نمودند.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام خدمت شما جناب آقای ظریف نظر و شنوندگان خوب بیتان، از خدای تبارک و تعالی عاجزانه استدعا میکنم که نماز و روزه همه شما مقبول درگاه حضرت حق قرار بگیرد. بنده محمد حسین جعفری هستم، متولد 1344 شمسی در ولایت قندوز در ولسوالی چهاردره. تحصیلات ابتدایی را در لیسه ماماخیل ولسوالی چهاردره گذراندم. در حال حاضر در دانشگاه بین المللی المصطفی فارغ شدم. در مقطع دکترا در رشته فقه قضایی و علوم دینی و حوزه‌ای را هم در حوزه علمیه مشهد گذراندم تا پایان تحصیلات دروس عالی حوزه دروس خارج فقه و اصول به مدت 15 سال و سطوح عالیه را هم به مدت 10 سال اونجا گذراندم و در حال حاضرم بیش از مدت 20 سال است. سال 1382 در کابل هستم. 3-4 تا مدرسه دینی و حوزه علمیه و مکاتب خصوصی دارم در ولایت کابل و در مزار شریف و قبلا در قندوز داشتیم. فعلا هم در کابل در حوزه علمیه دروس خارج فقه و اصول را تدریس میکنم و در تلویزیون ها هم برنامه های دینی داریم و در قلعه فتح الله هم فعلا اقامه نماز جمعه انجام میدیم و شورای عالی علمای امامیه را داریم که متشکل از علمای طراز اول و مقیم در کابل و بعضی از ولایات هستند اکثرشان هم محصلین دروس خارج فقه و اصول حوزه علمی کابل هستند و دارای مسجد و منبر هستند در شهر کابل. حوزه علمیه حضرت ولی عصر را داریم در کابل، حوزه علمیه حضرت نرگس را داریم در کابل و مراکز فرهنگی دیگر، و در حال حاضرم در خدمت مردم هستیم و به هر حال به تدریس دروس خارج فقه و اصول و علمی کارهای دینی و فرهنگی مشغول هستیم.
معلوم شد که شاگردا به تعداد زیاد دارین، بسیار فعالیتاتون وسیع هست. چقدر شاگرد شما دارین فعلا در حال درس خواندن و چقدر از اینا از طبقه اوناس و چقدرشان ذکور هستند؟
ما در سال 1382 همینطوری که عرض کردیم بیش از 1000 نفر محصل ما در مقطع لیسانس فارغ دادیم که فعلا در کابل دیشان مشغولی به تدریس و درس هستند در مکاتب و مدارس و پوهنتون ها، و تعدادشان هم در حال گذراندن دوره به اصطلاح فوق لیسانس و دکترا هستند. حوزه علمیه حضرت نرگس مخصوص طبقه نستوان است که در حال حاضر بیش از 184 نفر محصل دارد در شهر کابل. مدرسه علمیه حضرت ولی عصر که دروس خارج فقه و دروس تخصصی حدود 45 نفر داره، و در ولایات هم به همین مسابه اندازه توان و امکاناتمون این شاگردان است. قبلا لیسه حضرت نرجس داشتیم که بیش از 400 نفر شاگرد داشت از صنف اول تا صنف 12 رو. شاگردان دیگه به همین مسابه هست و در خدمتشان است.
آقای جعفری، ما در برنامه های مختلف بعضی سوال ها را طرح کردیم، هم از مدارسی که مثلا از سنی ها هستن، بر از اونا هم چندین باری سوال ها پیش کردیم. در مدارس یک وقت در قدیم قسم درس ها پیش می رفت که ابو سینا ها ایجاد شد، به طور مثال که در طب به تمام دنیا یک نمونه است، هنوزم تیوری های کونا گفتن کونه نشدم. منطقه امروز مدارس دیگه علوم جدیده را اقدر زیاد تدریس نمی کنن، مخصوصا مدارس سنی. در مدارس اهل تشیع این موضوع چطور است؟
در حوزه های علمیه که ما در خدمتشان هستیم، هم دروس علوم دینی هم دروس پایه که در حوزه های علمیه مرسوم بوده میگذاراند، هم دروس جدید و اکادمیک را. مثلا ما یکی از شرایطی ما در حوزه علمیه ما این زبان انگلیسی است، ریاضی هست و علوم روز هم تدریس میشه. اما این فرمایشه که فرمودیم که از حوزه های علمیه بو علی سینا ها و اینها در آمدن، بله الان کیفیت مدارس دینی ما با مثابه شاید ثابت نباشه، ولی ما تلاش کردیم که هم دروس علوم دینی در اینجا تدریس شود و هم مضامین مثل ریاضی و مثل زبان انگلیسی و همین علوم روز هم تدریس شود. یعنی تلاش کردیم که محصلین ما در یک حد نسبی جامع باشد، یعنی هم جامع معقول باشد هم جامع منقول باشد. تلاش بر همین است، ولی که حالا چقدر موفق میشیم دیگه او قضاوت رو میگذاریم به محصلین و به مردم که بازی اونا قضاوت خواهد کرد.
خب تحولات اخیر که در افغانستان آمد و دختر خانما به سویه مکاتب ثانوی و دانشگاه ها ممنوع قرار گرفتن، ای بر شما چی تأثیر کرد یا ای تصمیم های اخیر چی تأثیر بر مدارس شما کرد؟
البته ما امیدواریم که هرچه زودتر مکاتب و پوهنتون ها بروی طبقه نسوان دختران ما انشالله باز شود. این یک خواست ملی است و حق دینی و اسلامی و معقول و منطقی مردم است. این حوادث به هر حال از لحاظ روحی و روانی روی طبقه نسوان تأثیرات منفی دارد، ولی در مدارسی که ما داریم ارباب رجوع برای جذب این مدارس دینی بیشتر شده، یعنی با توجه به اینه که دختران به مکاتب ثانوی و به پوهنتون ها نمیره، به مدارس دینی را آورده و ما هم تمام تلاش خود کردیم که در حد توان و در حد مقدورات دختران عزیزی که به مدارس دینی که ما در خدمتشون هست مراجعه میکنه اونها را انشاءالله پذیرش کنیم از تحصیل نمانند.
تاریخ به طور کامل نمیتونم بگویم، منتها در اروپا هم 200 سال پیش یا 300 سال پیش بین کلیسا و بین دانشگاه‌های مدرن همیشه مشکلات بوده. بالاخره اینا به یک آشتی رسیدن، گفتن که درست است با هم کار میکنیم، اونا هم کار خود ادامه دادن، اونا هم کار خود ادامه دادن. بالاخره امروز میبینن که اروپا از لحاظ صنایع به کجا رسیدن، کهکشان ها را کشف میکنن، ستاره ها را تسخیر میکنن، از این قبیل مسائل. منتها در جهان اسلام که همین ستاره شناسی اینا در اون وقتا که در اروپا اصلا نبود رشد کرده بود، اونا فعلا به چی حال است؟ از این خاطر آیا یک راهی موجود نیست که راه تفاهم باشه، یک آشتی باشه بین مدارس و بین پوانتونا و دانشگاه ها در مجموع در افغانستان، و رهبری جدید متوجه از این شود که از راه دیالوگ و تفاهم و صحبت های ملی یک راه حل، یک راه بیرون رفت اگر پیدا شود؟ در این مورد نظر شما چی است؟
من به نظرم میاد که یک جامعه زنده و بالنده به این دو بال نیاز دارد. یک بالش علوم دینی و اسلامی است و یک بالش هم علوم عصری و اکادمیک هست. یعنی ما نمیتونیم کشور را تنها با علوم دینی به تنهایی اداره کنیم و نمیشود همه نیازهای کشور را فقط با علوم اکادمیک و عصری. لذا ما خواسته قلبی ما و در همین راستا هم تلاش میکنیم. به همین دلیلی که خود بنده حقیرم یک مقدار بسیار ناچیز هم در دانشگاه و در پوهنتون تحصیل داشتم و هم در حوزه های علمیه. لذا تلاش میکنیم که انشاءالله آشتی در واقع یک تفاهمی، یک هم اندیشی و هم فکری بین این دو نهاد علمی، یعنی پوهنتون ها و مراکز اکادمیک و مراکز علوم دینی و حوزه های علمیه، راه تفاهم و راه مذاکره و راه دی علمی مسالمت آمیز به وجود بیاید. خود حوادثی که در افغانستان به وجود آمد، طبیعتا حوادث به این شکل به وجود آمد به شکل برق‌آسا و ممکن مشکلاتی را به وجود آورده، ولی ما همیشه هم در رسانه ها، هم در سمینارها و هم در خطبه های نماز جمعه و هر جایی که تریبون در اختیار ما بوده به مسئولین فعلی حکومت افغانستان هم توصیه کردیم که و تذکر دادیم که کشور نیازی دارد جامع. این نیاز جامع را می شود با انسانهای جامع که هم دارای تحصیلات اکادمیک باشه و هم دارای تحصیلات حوزه های علمیه و مدارس دینی باشه و در واقع بین اینها هیچ تضادی در واقع وجود ندارد. یعنی باید سعی و تلاش کنیم که یک محصل علوم دینی با علوم اکادمیک هم آشنایی داشته باشه و برعکس یک محصل علوم اکادمیک با علوم دینی خودش هم آشنایی داشته باشه. و من فکر میکنم به مرور زمان ای ایجاد ارتباط بین این دو نهاد علمی که ضروری و لازم است انشاءالله ایجاد خواهد شد. امیدواریم انشاءالله در این راستا همه ما تلاش کنیم و کوشش کنیم تا به یک نتیجه برسیم.
محترم آقای محمد حسین جعفری، تا جایی که ما 20 سال گذشته رو دنبال کردیم، در دوران جمهوریت بعض سهولت ها به فقه جعفری ایجاد شده بود. از نقطه نظر قانون بعض تضمینات داده شده بود و فعالیت ها ادامه داشت. حالا بعد از تغییرات اخیر کدام تغییر در این ماده قانون آمد؟ شما هنوز میتونین فعالیت هایتان ادامه بدین؟ تحولات اخیر به ما تشریح کنین چی تأثیر کرد به فقه جعفری در افغانستان؟
ببینید در تحولات اخیر، قبل از تحولات بر اساس قانون اساسی یک سری سهولت های برای پیروان مذهب امام جعفر صادق که به نام جعفری یا شیعه اثنی عشری ایجاد شده بود، من جمله بر رسمیت شناختن احوال شخصیه بود، و دوم که تدریس فقه جعفری در مکاتب از صنف اول تا دوازده و در پوهنتونها. اون ماده اولش در یک حدی به هر حال در قوانین آمد و این سهولت بود. تدریس هم در مکاتب در بعضی از ولایات عملی شد، ولی تنها در پوهنتونها، فقط در پوهنتون بامیان دپارتمنت فقه جعفری ایجاد شد بر اساس به اصطلاح دو ماده از قانون اساسی، و دپارتمنت فقه جعفری در ولایت بامیان افتتاح شد و 6-7 سال هم این محصلین شیعه مذهبی که علاقمند بودند که در رشته شرعیات و در دپارتمنت فقه جعفری در کانکور ایره انتخاب کنیم. این یک انتخاب بود. یعنی میخوایم عرض بکنم که در کل پوهنتون ها متاسفانه با توجه به مشکلاتی که وجود داشت در تمام پوهنتون ها، من جمله در کابل دیپارتمنت فقه جعفری ایجاد نشد. یعنی محصلین شیعه مذهب فقط یک انتخاب داشتن که اون برای بامیان بود. در سال 1401 خوب این دیپارتمنت را فعالیتش را مسئولین وزارت تحصیلات عالی متوقف کردن. بعد در سال 1402 در اوائل ماه حمل درخواست شد از طرف شورای علمای شیعه و خیلی از شخصیتها و رسمان اعلام شد که فعالیت دیپارتمنت فقه جعفری دوباره در بامیان آغاز شود تا محصلین شیعه مذهب بتوانند در رشته شرعیات و در دیپارتمنت فقه جعفری اونایی که علاقه مندن به این رشته بتوانند در کانکور ثبت نام کنند. ولی سرپرست وزارت تحصیلات عالی را موکول کرده بود به جلسه شورای رهبری وزارت. بعد در حدود 21 ماه حمل فکر میکنم که اینا اعلام کردن که دیپارتمنت فقه جعفری فعال نمیشه. یعنی اعلامش هم به شکلی بود که گویا تازه آقایون درخواست کردن. نه، درخواست جدید نبود، درخواستی بود که آقایون در سال 1401 متوقف کرده بود و آقایون خواستن که در سال 1402 دوباره این دیپارتمنت که همه تشکیلاتش منظور شده بود، کادر علمیش موجود بود و سنوف لازم را داشت، یعنی هیچ بار جدیدی برای وزارت تحصیلات عالی نداشت. متاسفانه وزارت تحصیلات عالی با ذکر چند دلیل غیر موجه و غیر مقبول آمدن جلوی فعالیت دپارتمنت فقه جعفری را گرفتن که این هم خلاف موازین قانونی است، چون وزارت تحصیلات عالی حق ندارد که یک مصوبه قانون اساسی قبلی را ملغا کند. حتی صلاحیت ملغا کردن یک مصوبه شورای وزیران را هم ندارد. یعنی با توجه به اینه که قانون اساسی جدید تصویب نشده، نظم و نظام علمی برقرار نشده، لذا همون قوانین سابق علی الاصول در جای خودش باقی است. و علاوه بر اون یک خواست یک چهارم جمعیت کل کشوره. این مردم حق دارن که محصلینشون در دپارتمنت فقه جعفری به اصطلاح تحصیل کنن. و بعد آقایون گفتن چون در بامیان محصلین اهل سنت هم هستن پس ما نمیتوانیم. خیر، میشه برعکس گفت، اکثریت محصلین پوانتون بامیان شیعه مذهبن، چرا اونجا دپارتمنت فقه جعفری نباشه؟ و بعدش محصلین محترم و بزرگوار فقه حنفی انتخاب های متعددی دارن، یعنی اونا میتوانن در کابل انتخاب کنن، فقه حنفی را میتوانن در امو بامیان انتخاب کنن. این محصلین شیعه هستن که یک انتخاب داره که او هم دپارتمنت فقه جعفری در بامیان بود. و یا مثلا گفته شده که خب یک قانون واحد نصاب واحد میخواه، و حالا اینکه این گپ بسیار نگفتنیه. شما ببینید در الازهر شریف که امروز بزرگترین مرکز علمی و دینی و تحقیقی جهان اسلام که مربوط به قرائت اهل سنت میشه داره، در دانشگاه و پوانتون الازهر علاوه بر اینی که فقه جعفری اونجا به اصطلاح تدریس میشه، 9 تا فقه دیگر از 9 مذهبی دیگر هم در اونجا تدریس میشه. ببینید در کشور هندوستان که دین ابراهیمی هم نداره، باز برای مسلمان ها پوانتون های ویژه داره که بر اساس قوانین اسلامی اونجا تدریس میشه. در کشور ایالات متحده آمریکا، در عربستان سعودی، در امارات متحده عربی و در خیلی از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی امروز قوانین متعدد و نصاب های آموزشی متعدد هست. بعد دلیل دیگری هم که میگه خب ما اگر بیاییم این دپارتمنت فقه جعفری را فعال کنیم، پیروان سایر مذاهب هم همین به اصطلاح درخواست میکنه. ما اولا عرض میکنم که خب در افغانستان 2 تا فقه فعلا پیروی بیشتر داره، فقه حنفی و فقه جعفری. مذاهب دیگر به طور پیروی غیر به اصطلاح قابل توجه نداره. و دوم این که اگر چنانچه پیروان مذاهب اسلامی دیگر هم در افغانستان باشه و این خواسته را داشته باشه، خوی خواسته به حق بیه، حکومت فعلی باید به خواسته های به حق اونها هم پاسخ بدن. یا مثلا گفته شده که صنف های متعدد میخواه، مگر ما در دیپارتمنت به اصطلاح انجینری ما در دانشکده انجینری ما میبینیم که به اصطلاح امور برق است، تکنیک است، رشته های متعدد است، صنف های متعدد داره. این تنها در رشته به اصطلاح شرعیات نیست. لذا این ادله ای که آقایون 4-5 تا دلیل ذکر کرده ادله غیر موجه است و خاص مردم شیعه مذهب افغانستان از هر قوم و تبار و لسان و منطقه ای که است، این خواستشان اینه که لااقل دیپارتمنت فقه جعفری که در بامیان فعال بوده دوباره فعال شوه تا محصلین شیعه مذهب بتوانند در اونجا در رشته شرعیات و در رشته فقه جعفری تحصیل کنه. این حق مشروع و معقول و منطقی اونها است و حکومت موظفه به این پاسخ مثبت بده تا قدر متیقن و لااقل وحدت ملی و اخوت اسلامی بین پیروان مذاهب اسلامی تأمین شود. در این زمانه که بنده به فقه حنفی هم یک مقدار اطلاع دارم و هم بسیار به فقه امام ابو حنیفه علیه الرحمه احترام داریم، ولی ایران باید بگوییم که در افغانستان همه مردم پیرو فقه حنفی نیستن که آقایین بیان تحمیل کنن فقه حنفی را در پوهمتونها بر همه مردم. لااقل یک چهارم مردم افغانستان شیعه مذهب هستن، معتقد به فقه جعفری هستن و تدریس در پوهمتونها هم حق این هاست و باید به این حق هم پاسخ مثبت داده.
دکتر جعفری، یک سوال که همیشه در ذهن کل خطور میکنه، یعنی سبب اصلی یا ابزارهای اصلی رشد مدارس اهل تشیع در افغانستان چی است؟ یعنی از کجا سرمایه گذاری میشه، چطور سرمایه پیدا میشه، چطور تامین میشه مردم، یعنی شما از کسایی که اشتراک میکنه فیس میگیرین نمیگیرین؟ روی از این یک روشنی اگر فرتین که سبب اصلی از چی است، یعنی بسیار منسجم کارها پیش میره. در این مورد هم گفتیم که سوالای شنونده عزیز ما رفع شود. بفرمایید.
حوزه های علمیه شیعه در سراسر دنیا، چون شیعه یک اصلی داره به نام خمس که مردمی که معتقد به مذهب شیعه هستن، پیروان مذهب شیعه و پیروان مذهب امام جعفر صادق که شیعه اثناعشری میگیم، اینا مردم خود را بر اساس اصولی که دارن و معتقدی به خمسن، یعنی یک پنجم درآمد سال خود را به مراجع بزرگوار تقلید به عنوان خمس میپردازن. مراجع بزرگوار تقلید این پولهایی که جمع میشه برای حوزه های علمیه خرج میکنه، لذا هزینه های حوزه های علمیه در واقع از جیب مردم است به عنوان همون اصل که به نام خمسه که همه مردم خود را موظف میدانند شرعاً که یک پنجم درآمد سال خود را به عنوان خمس به مراجع تقلید خود میده. مراجع تقلید شیعه هم باز این پولها را هماهنگ میکند، یک قسمت زیادش را برای تأمین هزینه های حوزه های علمیه مصرف میکنه. علاوه بر اون مردم شیعه مذهب، علاوه بر این خمسی که عرض کردم یک پنجم درآمد سال خود را به مراجع محترم تقلید میپردازند، حوزه های علمیه هم به شکل متفرقه کمک میکنن. یعنی بیشترین امکانات حوزه علمیه شیعه در طول تاریخ مذهب شیعه از این وجوهات شرعیه به نام خمس تأمین.
بی یک مرکز است یا چندین مرکز است در این رابطه؟ یعنی فعالیت ها را از یک مرکز انجام میتن یا
مراجع بزرگوار تقلید در یک زمان ممکنه یک مرجع باشه لپل میر بشه همون مرجع، در یک زمان ممکنه چند تا مرجع تقلید باشد و هر کسی که از هر مرجع تقلید میکنه پول با همون مرجع تقلید میده و طبیعتا حوزه های علمیه هم از پول همین مردم، یعنی از پول وجوهات شرعیه به نام خمس به وسیله مراجع بزرگوار تقلید اداره میشه.
خب در اینجا در ذهن مردم همیشه خطور میکنه که زیادتر در ایران است، از او خاطر یک سلسله سوء تفاهمات ایجاد میشه که اینا زیادتر به ایران یا در اون به مراکز که در اونجا هستن شاید وابسته باشن. این و تشویش ها را اینا را چطور رفع میکنین؟ مثلا شیعه افغانستان افغانی فکر میکنن مستقل هستن یا نیستن، ایران اگر توضیح بدین؟
ببینید فعلا یکی از مراجع بزرگ تقلید جهان شیعه در نجف اشرف است، حضرت آیت الله العظمای شیخ محمد اسحاق فیاض که از غزنی است. مراجع بزرگوار تقلید جهان شیعه فعلا در عراق است. مراجع تقلید شیعه هم فعلا در قم هست و در خود افغانستان هم الحمدلله الان مراجع تقلید شیعه است، ولی من فکر میکنم که هر کسی با کمترین تحقیقات وقتی انجام بدهد میفهمد که حوزه های علمیه شیعه به هیچ کدام از حکومت های جهان معاصر امروزی و در طول تاریخ هم به حکومت ها وابسته نبوده. ممکنه مرجع تقلید اتباع ایران باشه، ممکنه مرجع تقلید از اتباع عراق باشه، ممکن از اتباع لبنان باشه یا از اتباع افغانستان باشه. یعنی این حوزه های علمیه با مراجع تقلید وابسته اند، نه به حکومت هایی که مراجع تقلید در او کشورها زندگی میکنه. لذا در حوزه های علمیه شیعه نوعا همین پولی مصرف میشه که توسط مردم به مراجع بزرگوار تقلید پرداخت میشه به عنوان وجوهات شرعی تحت عنوان خمس و رد مظالم و سایر صدقات. لذا حوزه های علمیه شیعه در طول تاریخ شیعه به حکومت ها وابسته نبوده.
در اهل تسنن اینطور یک مرجع موجود نیست؟ تا جایی که ما تعقیب کردیم در بعض مسائل از او مرجع مثلا حکم صادر شوه که اینی موضوع اتر باید باشه و این موضوع اتر. منتها در مقایسه با اهل تسنن، اهل تشیع مراجع دارن که در بعض مسائل اینا امو فیصله خود میکنن، نظر به او حرکت میشه. منتها در افغانستان هر کس که بس ملای مسجدان باشه فرمان صادر میکنه که مثلا چند قمچی زده شود. یک مرجع مشترک مرکزی قوی در جهان سنی اهل تسنن موجود نیست. شما این موضوع را چقدر مطالعه کردین؟ یعنی اتر یک چیزی که سوال کردم درست است یا غیر منطقی است؟ شما چی فکر میکنین؟
ببینید اولا که صدور فتوا هم در فقه مذاهب اسلامی اهل سنت و هم در فقه شیعه، صدور فتوا و صاحب فتوا شرایط را داره. هر کسی نمیتواند از پیش خودش فتوا صادر کنه. یعنی صدور فتوا از لحاظ علمی، از لحاظ تقوا، از لحاظ موقعیت اجتماعی اینا شرایط را داره. و مراکزی امروز هم مراکزی در جهان اسلام به اصطلاح وجود داره. مثلا الازهر شریف صلاحیت صدور فتوا را داره. مراجع بزرگوار شیعه هم، مراجع تقلید هم صلاحیت صدور فتوا داره. ما امروز حضرت آیت الله العظمای سیستانی حفظه الله، حضرت آیت الله العظمای فیاض و سایر مراجع را ما امروز داریم که مراجع تقلید شیعه، که هر مرجعی که هر فردی که میخواهد مرجع تقلید شود در فقه جعفری شرایطی را داره، با احراز او شرایط میشود مرجع. وقتی مرجع شد طبیعتاً صلاحیت فتوا را هم داره. و این مراکز امروز از جهان اسلام متعدد است، هم الازهر شریف است و هم ممکنه مراکز دیگری باشد. امروز ما مراجع بزرگوار تقلید که سلمه الله من جمیع الافات والبلیات، مراجع تقلید ای توان فتوا را داره و طبیعتا فتوای هر مرجع برای مقلدینش نافذ است. خب این مقرراتی را داره، شرایطی را داره که شاید در این مصاحبه زمان برای توضیحش نباشه، ولی فتوای هر مرجع تقلید در فقه شیعه برای اونمو افرادی که از او تقلید میکنن به اصطلاح اعتبار دارد و نفوذ داره. یکی باز او به اصطلاح حکمی است که حاکم شرع و ولی فقی صادر میکند، باز او حکمی که حاکم شرع و ولی فقی صادر میکنه او باز نفوذ دارد بر همه احاد مردم، حتی بر مراجع تقلید هم باز رعایت اون حکم ولی فقی لازم است.
محترم دکتر محمد حسین جعفری قندزی، رئیس شورای عالی علمای امامه افغانستان، بسیار تشکر از مصاحبه اختصاصیتان.
سلامت باشین، تشکر از شما که این وقت را فراهم کردید. تشکر میکنم.